بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 65، شنبه 21 دی ماه 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث اسرار صلات بعد از این که عرض کردیم شریعت یک نماز مقبول مطرح کرد و نماز مقبول رو هم توضیح دادیم که چگونه است در روایات، پس از اون گفتیم نماز مقبول گره میخوره با اصل حقیقت نماز. گفتیم حقیقت نماز چیه؟ عرض کردیم حقیقت نماز 4 مؤلفه داره. تأکید کردیم مؤلفه بگیم، رکن نگیم، برای اینکه تشابه لفظی نشه و با بحث‌های ارکان نماز در فضای اونچه که در رساله آمده آمیخته نشه. 4 مؤلفه داره. یکی به اصطلاح توجه، دومی به محضر حق بار یافتن، سومی به اصطلاح تکلم با حق، و 4 هم اظهار بندگی است. این 4 رکن است که حقیقت نماز رو، 4 مؤلفه است که حقیقت نماز رو تشکیل میده. در مورد توجه در جلسه قبل به اینجا رسیدیم، منظور توجه قلبی است. عرض کردیم در کنار انواع توجهی که داریم، توجه قلبی مطرحه. توجه فکری حتی منظورمون نیست. توجه بدنی که به سمت قبله است بسیار خوب. توجه بدنی که به سمت قبله است که اون پابرجاست. اتفاقا حتی این توجه بدنی اثر داره در توجه قلبی، من عرض خواهم کرد. الان فقط میخوام بگم غیر از این توجه بدنی است، توجه بدنی به سمت قبله هست، درست. توجه فکری حتی منظورمون نیست. توجه فکری یعنی فکر و ذهن به سمت. گرچه کسی توجه فکری ندارد معمولا توجه قلبی هم ندارد، میدونم، ولی محل بحثم بود که توجه قلبی اولا جلو قرار میگیره، طبیعتا به تبع او توجه فکری هم به همون سمت میشه. یعنی اگر توجه قلبی رو نسبت به حضرت حق مطرح کردیم، تا توجه قلبی به حضرت حق پیدا میکنید طبیعتا فکر و ذهنتون هم میشه مطیع. چرا؟ چون اصل در انسان قلب اوست، فکر و ذهن یک شعبه ای از اوست. اصل که به سمتی شد، شعبه او هم به همون سمت هست. حالا همینجا توجه قلبی رو توضیح دادم، ولی اجازه باز توضیح بدم. توجه قلبی رو اگه بخوام تعبیر دقیق بکنم، توجه وجودی است و مواجهه وجودی با حضرت حق. دقت میکنید که الان محل بحث متوجه به حضرت حق، توجه وجودی، چون تمام حقیقت انسان قلب اوست، نحوه وجود انسان قلب اوست، اون قلبی که آیون توضیح میدن، نفس ناطقه رو آیون و عرفا میگن همون قلبه، آیون فیلسوفان هم میگن نفس ناطقه حقیقت انسان، اما نفس ناطقه رو گاهی تقلیل میدم به معرفت فکری. مثلا محل بحث ما اون قلبی است که 3 کنش رو حداقل داره، 3 عمل رو انجام میده، 3 جهت درش هست. یک جهت گرایشی توش هست، یک جهت کنشی توش هست، یک جهت معرفتی. دقت میکنه قلب 3 جهت داره. این اون قلبی گفته میشه. قلب گرایش داره. گرایش یعنی تمام احساسات و عواطف، احساسات و عواطف پاک توحیدی، احساس و عواطف پاک انسانی، هرچی میگید اینا همه گرایش هاست، و در مقابلش احساسات پلید نفسانی شیطانی، اونا همه، همه این قلب همه جهات رو میتونه داشته باشه، یعنی میتونه به سمت این گرایش ها بره، به سمت اون گرایش ها بره. اصل قلب اون گرایش های توحیدی رو داره، گرایش های انسانی رو داره، پاک، گرایش های پاک وجود داره. گرایش ها که میگه اون احساسات و عواطف که یک نوع میل میاد، یک نوع لذت میاد، یک نوع به اصطلاح همراهی میاد. گاهی تعابیر دیگری است که کلا تو متون دینی خیلی از آثاری رو که به قلب نسبت داده شده برمیگرده به گرایش، به اصطلاح خشیت قلب نسبت به حضرت حق، خشیت قلب نسبت به یک گرایش موجود در ماست، یا گفته شده عشق به حضرت حق، یک گرایش در ماست و امثال این. حالا من دیگه وارد جزئیات نشم. ما یه باری این بحث ها رو قبلا خیلی سال پیش بود بحث ها رو داشتیم در باب حقیقت قلب در قرآن، اونجا توضیح دادیم مثلا اطمینان قلبی علا به ذکر الله تطمئن القلوب، این اطمینان یک گرایش در قلب، آرامشی که در قلب وجود داره. دقت می‌کنید یه دسته گرایش ها داریم برای قلب که اگر من بخوام در ساعت مثبتش بگم باید میگم گرایشات پاک توحیدی، مثل همین مثالایی که زدم، اطمینان و خشیت و حب و اینا، و یک دسته گرایشات پاک انسانی. گرایش پاک انسانی مثلا محبتی که مادر به فرزند میکنه واقعا از سر علاقه‌ای که به فرزند داره به شکل مثبت معنای دقیقش، که هیچ چشم داشتی نداره و میخواد اظهار عاطفه کنه، اعمال انسانیت و اخلاق کنه. اینا جزء گرایشات پاک. در مقابلش هم عرض کردم میتونه گرایشات پلید شیطانی و پست نفسانی هم پیدا بشه. همین قلب همه اینا تحمل داره، چون قلب یک حقیقت بینابینی است دیگه، یعنی هم این سو میتونه بکشه هم آن سو. به لحاظ فطرت اونها، به لحاظ نفس امارش، به لحاظ القاعات شیطانی این سو، لذا تبدیل میشه به لذائذ پست خاکی مادی. هرس و طمع یک نوع گرایش در قلبی که ایجاد شده. دقت میکنید هرس و طمع به اصطلاح شهوت یکی از اینا، اینا رو میگن گرایش ها، یک دسته گرایش ها. پس یک دسته خاصیت قلب، حقیقت انسان قلب اوست، یک دسته گرایش ها داره. کنارش هم یک دسته به اصطلاح کنش ها داره، یعنی خود قلب هم کار میرسه کنش داره، مثلا داره توکل میکنه، داره این کار رو انجام میده، داره زهد میورزه، داره خیلی از کارهایی که کار قلبی است، یعنی یک دسته چیزهایی رو قلب انجام میده. در بیان امام صادق اون اخلاص که آمد، صحبت اخلاص، حضرت میفرماد اخلاص در عمل اشد از عمله. بعد حضرت میفرماد الا و ان النیه هی العمل، نفس نیت عمله. دقت میکنید یعنی یک عمل قلبی داریم انجام میده، کنش قلبی داره انجام میشه. دقت میکنید یعنی عملا خود قلب داره دور میکنه خودش از ریا، خودش میکشه به سمت اخلاص. این کار و واقعا میخواد برای خدا باشه. نیت علاوه ان نیه یل عمل، نیت چطور عمل؟ نیت که نیت در این ساعتی گفته میشه دقیقا اون عمل باطنی اصلی قلبی است و روح همه اعمال ظاهری است. دقت میکنید ولی هویت عمل داره و اینها هم کنش هایی است که انجام میده. حالا این کنش ها چه مثبت باشه، چه عمل مثبت، چه عمل منفی، همه اینها رو در قلب میتونیم نگه داریم. مثلا ریایی که داریم میکنه یک عمل منفی است، عمل قلبی منفی است، و اخلاصی که داریم میبرزه عمل مثبت قلبی است. دقت میکنید همون گونه که در باب گرایش هم عرض کردیم ما دو نوع گرایش داریم، مثبت و منفی، اینجا هم همیشه. یعنی قلب به دلیل اینکه هم عنصوی است هم تعلق به بدن گرفت، همش درش همه اینا موج میزن. نفس ناطقه ما انواع گرایش ها مثبت و منفی، انواع کنش ها و عمل ها داره مثبت و منفی. دقت میکنید و از یک طرف هم معرفت داره، معرفت ساحت ها داره. بذارید من این ساحت ها رو بگم. ساحت اولیه عادی صحبت شهود نیست، صحبت همین اعتقادات که تو متن دینی آمده. این اعتقادات که گفته میشه، این اعتقاد گره با قلب میخوره میشه اعتقادا. و الا تو ذهن مثلا ما برخی از اساتید رو دیدیم، اساتیدی که مثلا در جاهایی مثلا داره توضیح میده، همه رو خیلی قشنگ توضیح میده، میگه هیچ باوری هم ندارن. اینو نمیگیم اعتقاد، اینو میگیم دانسته او هست، معلوم او هست، میدونه این معناش، ولی گره قلبی نخورده، باور قلبی نشه. بحث ایمان رو دارم الان، ایمان و کفر رو دارم الان مطرح میکنم. ایمان و کفر یک جنبه عملی داره ولی یک جنبه معرفتی داره. اون معرفت چی، اون اعتقادی که توش قابل، اعتقاد مثبت و منفی. دقت میکنه، اعتقاد مثبت و منفی که میگیم این یک معرفت قلبی است، یعنی چون قلب باش گره میخوره معرفت میشه قلبی. حالا معرفت مثبت قلبی، معرفت منفی قلبی. واضح است؟ ایمان میشه معرفت مثبت قلبی، ایمانی که یؤمنون بالغیب، یعنی شهود نکرده، اما ایمان اولیه است که به حقایق غیبی ایمان میاره. ایمان میاره یعنی باور دارد به لحاظ قلبی که خدا هست، باور داره که خدا همه کاره است در عالم، باور داره خیلی از مسائل رو مثلا در توحید. دقت میکنید، اینو ما میگیم چی؟ معرفت قلبی، یعنی معرفت اولیه قلبی. معرفت اولیه چون هنوز بحث اعتقاداتی است که به شکل یؤمنون بالغیب شده، مثلا صحبت شهود هنوز نیست. بله، یه مرحله بالاتر معرفت قلبی چی؟ شهوده. باز از این چی عرض میکنم؟ حالا شهودها سطوحی داره، شهود خیالی که ابن عربی توضیح داد، شهود به اصطلاح فوق خیالی که ما داریم، اینا همه شهود خیالی، یعنی شهود قلبی خیالی، نه منظور شهود قلبی خیالی که داریم، یکی از این هاست. این احساسی که مؤمن هنگام ایستادن رو به قبله در پیشگاه خدا داره، این احساسی که احساس می‌کنه خدا در جلوشه، دقت میکنه، این احساسی که داره، ابن عربی میگه شهود خیالی، الله فی قبلت المصلی. خب اینایی که دارم عرض میکنم، میخوام اینو بگم، قلب اگر ما میگیم یعنی نفس ناطقه با تمام این جهات، یعنی اون احساسات و اون کنش ها و اون به اصطلاح معرفت ها. واضح است من چی عرض میکنم؟ معرفت هم که سطوش فعل جمله الان توضیح دادم، خودش واقعا بحث قلب یه بحث مفیدی است. اصلا میشه الان، گرچه الان قصد ندارم، میشه یه 20 جلسه، 30 جلسه، 40 جلسه استاد تو همین بحث، یعنی جزء بحث های عرفان در وادی عمل، این بحث قلب، حقیقت قلب. حالا این قلب که گفته شد، چون این چیزی تمام حقیقت وجودی ماست، واضح باشه، تمام حقیقت وجودی ما نفس ناطقه، چون این نفس ناطقه ای رو که آقایون عرفا عنوان دادن قلب، قلب انسان، حقیقت انسان هست، چون این نفس ناطقه ای رو شما در نظر بگیرید، در برابر نفس ناطقه ای گاهی تو فلسفه گفته میشه که یک دسته به اصطلاح معرفت های حصولی فقط دارد، حتی گره قلبی اونام توش مطرح نیست. دقت میکنه؟ چرا این رو دارم تاکید میکنم؟ میخوام اینو بگم، گاهی آقایون و فیلسوفان هم میگن قلب قرآنی یعنی همان نفس ناطقه، اما نفس ناطقه رو تقلیل دادن. آقایون و عرفا میگن قلب یعنی نفس ناطقه، قلب در قرآن مثلا آمده، نفس ناطقه، اما نفس ناطقه رو خیلی گسترده معنا کردن که یک شعبه کوچکش میشه و چی؟ یک بعدش میشه کار فکری، کار ذهنی. لذا وقتی میگیم توجه قلبی، الان دیگه صحبت توجه فکری نیست، یک شعبه کوچکشه، اصل توجه قلبی. توجه قلبی با این توضیحی که گفتیم حالا میتونیم توضیح بدیم، یعنی مواجهه وجودی است، مواجهه وجودی داریم میکنیم. چرا؟ چون تمام وجود ما همین قلب ماست که این گونه است. و حالا همینجا عرض بکنم، این که ببینید قلب گاهی به سمت دنیا میاد و محو دنیا میشه و مفتون دنیا هست و باورش میکنه و لذت میبره و این دیگه چه چیزیه؟ باید بگیم مواجهه قلبی نسبت به دنیا، که تنزل قلبه، در واقع مواجهه قلبی است، اشتغال جدی است. گاهی از طرف دنیا مشغوله، میگم ولی این دنیا را آب ببره، او رو خواب ببره، میگیم تو دنیا مشغوله، اهل تجارت، اهل نمیدونم چی، از کار داره میکنه، تو زندگی عادی هست. بعد میگن دنیا رو آب ببره، اینو خواب ببره. چرا؟ در واقع اشتغال به دنیا نداره. واضح است چی از میکنن؟ یعنی مواجهه با دنیا یه مواجهه خاصیه، در اینی که دنیا هست مواظبه که این تیغ دنیا به پایش نره، مواظبه که مثلا اثر از دنیا نگیره، بی رغبت به دنیا. خب این میبینید این یک نوع مواجهه خاصه، قلبیست با دنیا، مقابلش هم اون مفتون بودن نسبت اینا رو چرا عرض میکنم؟ میخوام اینو بگم، تا میگیم توجه قلبی، اگر به دنیا اون گونه که مفتون بودید میگفتید توجه قلبی داره به دنیا، واضح است؟ اینجا هم که ما میگیم، میخوام اینو بگیم، یک مواجهه وجودی با حق بکنه، تمام احساسات و معرفت و کنششو درگیر کنه. دقت میکنه؟ در موقعی که با خدا ارتباط برقرار میکنه، یه همچه حالی که آقایون این رو اینجوری توضیح میدن، میگن همان گونه که بعضی‌ها مفتون دنیا میشن، شما اگه مفتون حق بشید یه مواجهه ویژه دارید. البته این دقت بشه، لازمش اینه که صفحه جانش رو به سمت خدا کن موقع نماز. حالا محل بحث ماست توجه قلبی به حضرت حق، یعنی صفحه جانش رو به سمت خدا کنه، یک نوع از اینجا بباره. این رو تو متون دینی ما تعبیر کردن اقبال، اقبال قلبی. متن خوندم، باز بذار یکی دو تا هم باز خدمتتون بخونم. قبلا یکی دو تا متن در جلسه قبل خوندم، حالا بذارید این یکی. از دعمیر داره که لا یقومن احدکم فی الصلاة متکأسئاً و ناسئاً و لا یفکرن فی نفسه فإنه بین یدی ربه عز و جل و انما للعب من صلاته ما اقبل علیه منها به قلبه. انما للعب، حضرت می فرماد چرت بزنید و به اصطلاح از سر کسالت و اینها با خدا به خود بشه، اینا نباشه و فکرتون رو به این برمورم نبرید، چون در پیشگاه خدایید. و انما للعبد من صلاتهی ما اقبل علیه منها به قلبه. مال بنده است از نماز چه مقدار؟ اون مقداری که با قلبش به سمت خدا میره و در نمازش. یا این حدیث، من صلا، امام صادق میفهمم، من صلا و اقبل علی صلاته، اقبال بر نماز، اقبال بر خدا منظور بیشتر میشه. من صلا و اقبل علی صلاته لم یحدث نفسه، با خودش حرف نزنه، یعنی احساس کنه با خداست، با خودش حرف نزنه، و لم یسخو فیها اقبل الله علیه ما اقبل علیها. خب اینو طبیعی کرده خدا اقبال میکنه، که من این بحث اقبال رو باید بعدم بهش بپردازم، عرض کردیم بپردازم. اجالتاً چیه؟ یعنی اقبال به سمت خدا داشتن. دو تا حدیث هم قبلا خوندیم دیگه، باز دیگه کافی است برای این مقداری که الان میخوام بگم. اقبال قلبی، توجه قلبی، ولی عرض میکنم توجه وجودی و مواجهه وجودی میشه. در مواجهه وجودی، حالا چه نحوه مواجهه وجودی است، کسی که خدا رو نمیبینه برای خودش توضیح داره، انشالله عرض خواهیم کرد. این یک مسئله. فقط این عرض بکنم، این لحظه ای که مواجهه وجودی و توجه قلبی میشه، فقط آیون این توضیح رو میدم، میگید شما دارید نماز وارد میشید، فقط ببرید این صفحه جان. صفحه جان رو من میگم باید واضح باشه، صفحه جان رو از اینجا ببرید، صفحه جان رو به سمت خدا کن، همین رو بکنید، تمام شده است، اصل نماز آمد. اصلش میگه از اینجا شروع کنید، برای همین دقت میکنه اصل نماز میاد، یعنی انسان احساس کنه در پیشگاه خدا قرار گرفته، که حالا مرحله بعد در مورد پیشگاه خدا رو عرض خواهم. خب این شد یک نکته. ای که هست یه حرفی آقایون میگن، خب حالا اینو که شما میگید، کسی که شهود داره خب اقبالش خیلی راحت، میگه من اینی خدایی که هست رو میبینم. کسی که شهود نداره چی؟ اینا توضیح میدن به اسم مقام انه و کانه. بعضی اینجوری توضیح دادن، بعضی عنوان دیگر بهش دادن، مقام انه و کانه. مقام ان یعنی دیدن خدا و ایستادن در پیشگاه خدا و خدا رو شهود کردن و با خدا نشستن، خدای مشهود رو میبینه باهاش صحبت که امیرالمومنین داره که چی؟ لم اعبد ربا لم اره. این یک طرح، ولی یه راهی است که عموم باید طی کنن، مقام کانه است. مقام کانه یعنی چی؟ یعنی در پیشگاه بری توجه به خدا کنید و ببینید که حداقل خدا داره شما رو میبینه این لحظه، ولی اینکه شما خدا را نمیبینید. اگر شما خدا را نمیبینید، خدا که شما را میبینه. این رو داشته به عنوان یک احساس توجه کنید، چی ارز میکنم؟ احساس قلبی، همونی که توضیح دادم به عنوان احساس قلبی، یک احساس قلبی داشته، یک مواجهه قلبی باشه در پیشگاه خدا. یعنی ای خدایی که تو میبینی و من نمیبینم، این ای رو برای این آوردم که اون مواجهه رو درست کنم به شکل خاص. در دعاها اینایی که شهود ندارن مگه چجوری با خدا ارتباط برقرار میکنن؟ دعای حقیقی میکنن چجوری؟ مگه دعای حقیقی یک مؤمن میکنه چه احساسی داره؟ دقت کنید، میگید مؤمن در اونجا واقعا احساس میکنه یک حقیقت حاضر و ناظر در جلوش، حقیقت حاضر و ناظر در جلو، این رو حقیقتا احساس میکنه. دقت کنید چه احساس میکنه؟ حقیقتا احساس میکنه اون موقعی که داره دعای حقیقت، حقیقتا احساس میکنه بعد ارتباط برقرار. واضح شد؟ آقایون میگن این کارو بکنه و این رو باید در نماز و این رو باید به نظرم یه تمرین کرد. حالا دستورات شریعت داره، من بذارید همینجا بحث توجه رو کردم، دستورات شریعت داره که تقریبا میخواد این راه رو باز کنه. نمیدونم دیدید شریعت بعضی از دستورایی که داده چرا اینجوریه؟ مثلا گفته قضای حاجت دارید نماز نخونید، مکروه اول برید قضای حاجت بشه. و میدونید چرا؟ یک نوع اشتغال میاره، توجه رو میگیره. جوراب تنگ نبوشید، چرا؟ لباس تنگ نبوشید، چرا؟ در زحمت میفتادم، احساس یعنی به طبیعی موجب توجه به این سمت میشه. دقت میکنید؟ و بعد حالا چرا قرار داد فقط قبله را؟ توجه بدنی، توجه بدنی در قبله است دیگه. چرا این را قرار داد به نظر شما؟ چون همیشه آدم رو به یک تمرکز میکشون، یک طرف جهت واحد. به ویژه دستور داده که برید همان مکان واحد بیستید، بعضی ما این دستورات هست. چرا؟ تا این تمرکز بیاد. واضح است چه عرض میکنم؟ یعنی دستورات شریعت رو اگر یکی یکی نگاه کنید اصلا توش اشباع شده است. ما که ابتدا هم به عنوان این سو که نگاه میکنیم، این رو به عنوان یک دسته دستوراتی که داده شده شریعت مطلوب دونسته، بسیار خوب، ولی فلسفه و حکمتش که به هم نمیخوره که. فلسفه و حکمتی داره اینا، و بعضی ما تو روایت گاهی توضیح داده میشه، ولی فلسفه و حکمت که داره که. اینا باید دقت کنید، یعنی دستورات شریعت هم برای اینکه این توجه بیاد. من از این میخوام نتیجه بگیرم در موقع چیز باید یه شیوه هایی که این توجه بیاد رو هم باید دقت کرد. مثلا همیشه عادت کنه برای تمرکز، همیشه برای این. الان در مورد درس خوندن ما این تمرکز درسی که میخوایم بکنیم چقدر عادت کردیم و وارد میشیم، این عادت باید پیدا بشه. یکی از فلسفه های مکرر خوندن نماز اینه، یکی از فلسفه های مکرر خوندن نماز، این روزی 5 بار گاهی گفته شده، اینه که انسان به جد ارتباط با خدا برقرار کنه. واضح است؟ همین توجهی که عرض کرد. موارد دیگری است تو شریعت اگر نگاه کنید، همین که عرض کردم وجهت و وجهیه که گفتن شما اول نماز بگید، اصلا این رو قرار دادن زبانی. چرا این زبانی قرار دادن به نظر شما؟ کلا یکی از کارهایی که شریعت میکنه، هر مفادی رو در هر ساعتی از نماز میخواد او رو اشباع میکنه اونجا به شکل لفظی و به شکل یک عمل. دقت میکنید؟ چرا میگه موقعی که میایستید به اصطلاح باید سبک ایستادن این گونه باشه؟ چرا حرکت نباشه؟ چرا سر رو به این طرف و اون طرف نکنه؟ خب اینا ببینید، یک دسته اعماله گفته انجام ندید و یه دسته اعمال گفته انجام بدید، اینا برای تمرکزه. و یه دسته اذکار قرار داده، اذکار برای شریعت یه حساب خاصی باز کرده به این شکل که عموم مردم رو بخواد بکشونه، از سطح لفظ میکشونه. چرا؟ از سطح عمل میکشونه. چرا؟ چون اینا ظاهری این سطحی است که مردم از دستشون برمیاد، باطنی سطح ها اولا بر نمیاد. انقدر بگه وجهت و وجهیه، وجهت و وجهیه، تا کم کم این عمل، این اصلا این رو مفاد درش بشینه. واضح است؟ خب اینهایی که شریعت گذاشته سرش اینه. اولا گفتم خود شریعت گفته که اقباله، این توضیح دادم. الان خواستم بگم دلائل بیاناتی داره، تشریعاتی داره در اعمال و در اذکار که میخواد همین مفاد رو اشباع کنه. حالا همین رو به عنوان یک شیوه بکنیم، یه چیزی هم اضافه کنیم. اضافه کنیم چیکار میکنیم؟ یعنی همونی که شریعت خواسته. مطلوب شریعت اینه که حضور قلبی باشه. خب حالا حضور قلبی شما باشید میگید معمولا باید نمازها رو همیشه باید با یه طمأنینه‌ای بخونم. طمأنینه‌ای بخونم. چرا؟ چرا احتیاج داره طمأنینه؟ چرا دغدغه ها؟ من دیدم بعضی از آقایون این کارو میکنن. 5 دقیقه قبل از نماز سعی میکنن رو به قبله بشین. دستورات شریعت هم اومده برید مسجد بشینید، تا 5 دقیقه قبلش میشینه شروع میکنه تا یواشاش گر بگیره. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ یعنی به تعبیری از قوغا در بیاد. تلاششون اینه که از قوغا در بیاد. قوغا یعنی چی؟ منظور از قوغا یعنی همین چیزایی که در روز باش درگیر بوده. نه که نباشه، درگیر بود، ولی الان وقت نمازه. الان که وقت نماز درگیر نباش. این رو باید تو کار آورد، تو روش آورد. همینجا عرض کنم بعضی از امام جماعت هایی که متوجهند و معمولا امام جماعت است که مردم میخواد تو این فضا بیاره، هیچ کار خلافی که خلاف مرکز باشه خودش هم نمیکنه، سعی میکنه مسجد و فضاش تغییر بده. مثلا دریز همیشه خشخش میکنه، هی بازش میکنه، هی میمونه سر و صدا میگه این در رو درست کنید، اصلا احساس میکنه این مزاحمه، درد میکنه. یا به مردم یاد میده که زیاد این موقعی که وقت نماز شده دیگه سر و صدا و حرف و همهمه نباشه. چرا این کارا رو میکنن؟ اینا به دلیل همین. حالا نمیخوام وارد این جزئیات بشم، اینا احتیاج نیست. خواستم اینو بگم، بنا رو باید با آدم بذاره بر تمرکز و یه عزم میخواد. بذارید من یه نمونه بگم که واضح بشه. یکی از عالمان ربانی بزرگوار شون میفهمود من هر وقت که میخوام وارد نماز بشم این جریان مولانا رو یاد میارم و وارد میشم. ایشون بیانش خواهی این لطفی داره برای خودش که مولانا نقل میکنه یه بند خدایی، یه روستایی گاو رو تو آخر بست و اومد برای منزل شب و اونجا هم که هیچ چراغی چیزی هم نبود، بعد سر و صدایی از آخر شنید، رفت به سمت آخر که ببینه چه خبره. رفت اونجا و بعد حالا گاو که همون محدودهی که میشه رفت و مثلا پشتش هی دست بکشه که این آروم کنه اگه سر و صدایی بود. حالا نگو که مولانا نقل میکنه این پلنگی اومده خورده رفته جای گاو نشسته و بعد این داره هی اینو ناز میده اینا. حالا از زبان پلنگ نقل میکنه که اگر یک برقی به درخشه تو ببینی کجا هستی زهرت آب میشه. یعنی یه برقی فقط بدرخشه ببینه چی کار میکنه. فقط تا بعد ایشون میگه من هر وقت که میخوام به نماز بایستم این حال به من دست میده که نمیدونی چی دستگاه با عظمتی است، میخوای چجوری وارد بشی. یعنی این حال رو برای خودش ایجاد میکرد کجا با چه عظمته. حالا به تو گفتم بیا، اما تو باید بدونی اونجا کجاست دیگه. تو رو دعوت کرده پادشاه، اما تو باید بدونی این پادشاه کیه دیگه. اینجوری که نباید باید شما میگم من همیشه این کار رو میکنم بعد وارد نماز میشه و واقعا هم نمازهای عجیب و غریب میکنم، یه چیزهای عجیب و غریبی ازش سر میزد واقعش این از بس ابهت اون مقام اینو میگه. خب این ببینید یک نوع وروده واضح سی از میکنم، نمیگم حتما از اینجا شروع کنم، میتونه اصلا فقط تعبیر اینجوری کنه خدای مهربان این همه دارای نعمت من خونده، حالا من برم پیشش میشه. حالا هر توضیحی هر کسی هر چیزی داره، ولی باعث این ارتباط بشه این رو اولین مسئله است در توجه. حالا فقط اینه که گفتم چون روایات داره این مسئله رو اجازه بدید بحث توجه این قسمتش هم بگم برم بحث بعدی رو شروع کنم. پس دقت کنید ما اصل توجه رو گفتیم، توجه قلبی رو مواجهه گرفتیم، توجه قلبی رو که مواجهه گرفتیم گفتیم تو دستورات شریعت چه چیزایی آمده که این توجه رو تعمیم میکنه. به نظر من یک بار تمام احکام شریعت رو تو بحث نماز نگاه کنید ببینید چه چیزایی مرتبط با توجهه. دقت کنید یعنی احکام و اورادی که توش هست. بعدش اومده مسئله ای که الان عرض کردم با تمرکز ایجاد بشه رو توضیح داد. الان میخوام یه مسئله دیگری رو اضافه کنم در بحث توجه و اون چیه؟ ببینید تا توجه میاد یعنی فقط لازمه آدم به سمت خدا بره، یعنی فاصله ای نداره. تا به سمت خدا میبینه که با یک حقیقت بی حد و انتها ارتباط برقرار. توجه قلبی بیاد، توجه قلبی اگر بیاد اون تعبیری که در شریعت آمده الله فی قبلت المصلی، یعنی احساس میکنه خدا در جلوش و بعد این یه حقیقت بی نهایت کل هستی رو میگیره. بنده خدا میگه من تو اتاق کوچیک بسته که خیلی محدود وقتی این گونه، یعنی حتی نه اون شهود، خدا رو این گونه میافتم در اصطلاح مواجهه وجودی احساس گرمای حضرت حق رو میکرد. ما همین توضیح که عرض کردم به شکل کأنه میگفت میدم کل هستی رو گرفته، کل هستی رو گرفته و احساس نمیکردم تو حجره تنگم، تو نمیدونم یه اتاق تنگم، احساس نمیکردم، احساس میکردم به همه جا وصل شدم. اگه بهش میگفت کل دنیا، میگفت دنیا که یک چیز کوچیکه که کل دنیا رو جمع میکرد. این حال رو تعبیر میکنن تا تو به سمت خدا میشی خدا هم به سمت تو میشه. یعنی چی؟ یعنی تا تو به سمت خدا میشی میبینی اون حقیقت بی انتها رو در مقابلت که تو به تو داره توجه میکنه. یعنی الله فی قبلت المصلی، او اولا شهود خیالی داره و این احساس رو میکنه که با حضرت حق ارتباط برقرار کرده، به شکل که انه احساس میکنه با حضرت حق ارتباط برقرار کرده، و از طرفی هم میبینه او داره بهش نگاه میکنه، یعنی او هم اقبال میکنه و گرمای حضورش احساس میکنه. دقت کنید چی عرض میکنم؟ اقبال حق را مییابد در نفس همون توجه. بسیاری از تعابیر متون دینی رو اگر نگاه کنید، مثلا کسی که استغفار کنه یجد الله غفور الرحیم، یعنی یجد همونجا میبینه، یا میبینه خدا سریع الرضا است. مثلا بعضیا میگن سریع الرضا خدا بودن خیلی ملموسه، چیه عملا دست به کار میشه میفهمه، یعنی تا اینکه میاد اظهار مثلا پشیمانی میکنه، اصلا احساس میکنه خدا چقدر زود قبول کرد، احساس میکنه، نه یعنی حالا من میدانم که خدا سریع الرضا است، نه احساس وجودی میکنه، تاکید میکنه بحثای الان قلب است و احساس وجودی، احساس وجودی میکنه در موقعی که الله فی قبلت المصلی میشه، احساس گرمای حضرت حق میکنه و احساس میکنه این حضرت حق داره به او توجه میکنه. اینو میگن اقبال حق، که یکی از علائم به تعبیری همانجا این ارتباط تا برقرار میشه یه احساس داره که حق داره به او توجه میکنه. واضح است چیز میکنم؟ اینو میگن اقبال، اونم به شکل یک حقیقت بی انتها. تو روایات اینجوری بود، امام صادق فرمود انی، قبلا این حدیث رو خوندم ولی الان میخوام این قسمتش استفاده، انی لا احب للرجل منکم المؤمن اذا قام فی صلات فریضتن ان یقبل بقلبه لله. یقبل چی شد؟ گفتیم اون اقبال قلبی و توجه قلبی. ولا یشغل قلبه به امر دنیا، اشتغال به این سو نباش. فلیس من مؤمنن یقبل بقلبه فی صلاتی الله الا اقبل الله الیه به وجهه، الا اقبل الله الیه به وجهه. من همینجا عرض بکنم، ما تو متون دینی این دست مسائل زیاد داریم ولی متاسفانه برخورد تمثیلی با اینها میشه. برخورد تمثیلی یعنی منظور یعنی این که خدا هم یک دستی بر سرش میکشه، آره بهش توجه میکنه، انشالله زندگیش رو به راه میکنه، از این چیزایی که بعضیم، من نمیگم اونها نه، ولی اینی که الان اینجا گفته ما من فلیس من مؤمن یقبل بقلبه فی صلاته الله الا اقبل الله الیه به وجهه، معنای جدی نمیکنن. ولی اینا هم بحثای سلوکی اهل بیت ها، دقت کنید بحثای سلوکی. ما قبلا عرض کردیم ما یه دسته روایات احکامی اهل بیت داریم، یه دسته روایات سلوکی اهل بیت، بحثای سلوکی کردن. ولی کسی که اهل سلوک باشه، کسی که اهل این کار باشه، اصلا میبینه این بابا چرا دستش میاد، من میبینم خدا به من اقبال کرده در نماز، من این اقبال رو میبینم، احساس میکنم، بازش عرض میکنم، یعنی احتیاج به اون سبب نیست که اینا معنا میکنن. چرا اینجوری میشه؟ خیلی از موارد، مثلا نور تو قرآن نیامده که نوری که به اصطلاح مؤمن بهش داده میشه باش بین مردم، بین مردم راه میره، تعبیر آیه رو نمیتونم، بحث تقواست، یا یه لذین آمانات تقوا الله، تقوا پیشه کنید چه بعد که یجعل لکم نورن تمشون به، یه همچه مضمونیه که خدا براتون نوری قرار میده. نگاه کنید زیر او علامه طباطبایی تو المیزان توضیح میده یه واقعا اینجا منظور نورا، و بعد نکنید این رو به معنای فقط نور در قیامت، نور تو همین دنیا بهش داده میشه، واقعا معناش همینه. دقت میکنید؟ یعنی معنای سلوکی داره، کسی که اهل سلوکی میفهمه، کسی که دست به کار میشه میگه بابا من میبینم، مخصوصا کسانی که متوجه از زبان فهمند، مطالب رو دیدن، خیلی از این مباحث رو خبر دارن، میبینن اینها یه ادبیات ویژه است اهل بیت دارن صریحا. متاسفانه فقط نمیدونم چرا اینجور موارد که رسیدن اینا رو دست میزنن زبان تمثیلی، و آره میخواد مسئله دیگری رو بگه، و عنایت خدا اینه که انشالله زندگیش رو رونق میده و نمیدونم بچه هاشو چه میکنه، اشکال نداره اونا هم هست، ولی اینی که الان هست چیز دیگه است، این رو دست نزنید. این معنای چی؟ تعبیر امام صادق فلیس من مؤمن یقبل بقلبه فی صلاته الله الا اقبل الله الیه به وجه، و بعد داره که و اقبل به قلوب المؤمنین الیه بالمحبه، او رو همینجور باید معنا کنه، یعنی به تعبیری واقعا تا خدا در دل کسی میشینه مؤمنان نسبت به او ناخودآگاه عشق دارند، واقعا اینه. دقت میکنه. اینجا واقعا همینجوره، یعنی واقعا خدا اقبال میکنه. این یک حدیث. حدیث دیگری هم هست که تازه خوندم خدمتتون، بله، امام صادق میفرماد که من صلا و اقبل علی صلاته لم یحدث نفسه، در عین اینکه اقبال در نماز داره و با خودش حرف نمیزنه و لم یسخوفیها سهوم درش انجام نمیده، اقبل الله علیه ما اقبل علیها، اون مقداری که او اقبال میکنه خدا هم اقبال میکنه. بعد داره حضرت که فروب ما رفع نصفها و سلسها، اینا رو خوندم قبلا توضیح دادم، این تعبیر رو به جد داریم. و همینجا عرض کنم اگر این رو الان یاد بگید به عنوان یک ضابطه که الان دارم عرض میکنم، که دستورات سلوکی و بیانات سلوکی دارند، این رو اگر یه قاعده کنید تو روایات اهل بیت بگردید خیلی زیاد پیدا. ما بحث ذکر رو داشتیم، یادتون هست بحث ذکر رو که کردیم، گفتیم دستور ذکر دارن ولی یک دسته توضیحات دارن، مثلا ذاکر حق انیس حق میشه، انیس حق میشه جلیس حق میشه، جلیس حق شد انیس حق، این توضیحات نبود تو روایات، گفتیم اینا بیانات سلوکی اهل بیته. این رو قاعده کنید که اگر این قاعده بشه و بیانات سلوکی با اون لطف‌هایی که آقایون عرفات و مقام سلوک می‌یابن اینا رو دنبال بگیرید، خیلی از مسائل حل میشه. خب حالا این شد بحث توجه به حضرت حق. ببینم باز چیزی اینجا مونده از بحث توجه. خب مسئله بعدی که ما الان باید وارد بشیم بحث قرب وریدی است که من برای توجه احتیاج دارم تا ما رو وارد کنه به بحث بعدی ما که به محضر حق بار یافتنه که من حالا میخوام وارد بشم. اول بذار قرب وریدی رو توضیح بدم. ببینید ما تو متون دینی بحث قرب وریدی رو داریم و دوستان همه خوندید. بذارید من فقط فضای قرب وریدی رو به شکل سلوکی استفاده کنم. باز بذارید من به شکل یه قاعده بگم بعد وارد بحث بشم. اینو بدونید تمام معارف قرآنی فایده سلوکی هم دارد. در این که معرفت قرآنی است، مثلا در باب خدا چیزی گفته شده، خب این معرفت نسبت به خداست، پابرجاست، ولی فایده سلوکی داره. یعنی میشه تمام قرآن و تمام معارف قرآن رو با منظر سلوک اصلا نگاه کرد. ببینید الحمدلله رب العالمین، تمام حمدها مال خداست، تمام ستایشها مال خداست، چون همه خیرات از خداست، اینا رو میشه توضیح داد، درسته، یه اندیشه است، ولی به لحاظ سلوکی ازش نمیشه چیزایی رو نتیجه گرفت که این با من چه میکنه، این اگه این اندیشه رو قبول کنم چه کاری در چه تأثیری در من داره و من چه تعاملی باید داشته باشم. اینا رو متوجه کنیم فضاهای سلوکی کار، واضح است دارم چی عرض میکنم، عنوان میدیم بسترهای سلوکی بحث. خیلی از معارف قرآنی فایده خیلی چی همش فایده سلوکی داره. اصلا مثلا طرف میگفت که من وقتی میگم لم یکن له کفوا احد که هیچ نظیری نداره، شدیداً عاشق حق میشم. خب این عشق که یک چیز سلوکیه، او که یک امر معرفتیه، ولی خب واقعا نتیجه داره، اینقدر بی نظیر در زیبایی، اینقدر بی نظیر در نمیدونم جمال کمال، اینجوری نگاه میکنه لم یکن له کفوا احد، وقتی اینجوری در نظر گرفت اصلا میگه سراسر وجودم رو عشق میگیره. خب این از کجا در آوردی؟ از همین لم یکن له کفوا احد. من دیدم بعضی از آیون اینجاها که اصلا تفسیرهای عشقی میکنن، ذوقی تفسیر عشقی رو بد نیست، این نتایج سلوکی اون بحث معرفتی است. بحث‌های معرفتی رو ما تو عرفان نظری توی فلسفه میخونیم به همون شکل داریم، هیچ دستش نزنید. الان قرب وریدی که محل بحث ماست همون معنا رو نگه دارید، اصلا دست نزنید همون قرب وریدی معرفت، اما چه نتیجه سلوکی داره، واسه چی عرض میکنم، چه نتیجه سلوکی داره محل بحث. قبلا هم یادم هست تو بحثایی که سالهای قبل داشتیم بحث عرفان در وادی عمل توصیه کردم خوب یک دور تفسیر قرآن فقط در فضای سلوکی نوشته بشه، که اونجا هم توصیه کردیم حتی معارف رو در فضای سلوکی معنا کنیم، نه یعنی معرفت نه معنا نداره، معنا داره، همه معانیش بابرجا، ولی بنا به داشته باشه یه مختصر توضیح معرفتی بده، بگید در برید مثلا در فلون تفاسیر بخونید یا در فلون نمیدونم متون بخونید، ولی بیاد بقیه‌اش رو در نتایج سلوکیش رو ادامه بده، امتداد بده، دقت میکنه. این کار اگر انجام بشه یک دور تفسیر واقعا میشه داشت و هزاران معنا هم میشه داشت از یک آیه در فضای سلوکی که الان نمیخوام وارد بشه. خب حالا برگردم به این بحث، ما میخوایم اینجا هم این کار رو بکنیم، یعنی قرب وریدی یک اندیشه معرفتی قرآنه. اون چیه؟ در دل هر ذره حضرت حق حاضر، تو قرآن آمده، در دل هر ذره حاضره. ما میخوام از این نتیجه سلوکی بگیریم. واضح استم چی از میکنم؟ حالا وارد بحث میخوام بشم که بحث سلوک قرب وریدی رو اول توضیح بدم. تو آیات نگاه کنید، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، یعنی اصلا واسطه نمیخواد که من که نزدیکم، این تعبیر اومده درسته. بعد اومده که نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، از رگ گردن بهش نزدیکتر. و گاهی اومده گفته چی؟ و اعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، و اعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی چی؟ یعنی بین انسان و قلب، که حقیقت اوست، بین انسان و انسان خدا حائل. واضح باشه؟ بین انسان و انسان خدا، یعنی در فراخنای دل هر انسانی خدا حاضر، در فراخنای دل هر موجودی حاضره. حالا در مورد انسان که الان محل بحث، حاضر، دقت کردید؟ و بعد اگر چنین چیز رو کسی قبول کنه، فاصله ما با خدا چقدره؟ چقدر فاصله داریم؟ یا باید بگیم هیچ، یا باید بگیم کم. ان الراه الیک قریب المصاب، هر کس به سمت تو اوقات بیاد فاصله زیاده. به تعبیر مؤمنین فاصله ما با خدا چقدره؟ به اندازه یک آه. چرا به اندازه یک آه؟ یعنی کسی حقیقتا آه کشید به خدا رسید، فاصله این اشتغالات برداشتی شد به خدا رسید، بازد فاصله ای نداره. وقتی اینا قبول کردید، در توجه ما باید چیکار کنیم؟ در توجه قلبی دنبال چی بگردیم؟ یعنی توجه باید چجوری بشه؟ وقتی گفتید قرب وریدی اینجور داره، یعنی فقط لازمه ما به فراخنای دل، یعنی همون جایی که خدا هست، یعنی خدا رو ببینیم تا فراخنای دل رو گرفته، واضح باشه، همه جا رو گرفته تا فراخنای دل هم گرفت، فقط همین لازمه، هیچ کار دیگری نمیخوام بکن. یعنی برای توجه احتیاج نیست که راه زیادی طی کنیم. گاهی ما برای رسیدن به محضر یکی با چقدر راه طی کنیم؟ اونجا احتیاج به راه طولانیه؟ نه، فاصله ای نداره. یا به تعبیر روایات که خداوند به حضرت موسی میگه انا بدوک لازم، تو فاصله با تو نداره. تو روایات ما اومده جاری لسیق، جاری لسیق، جار لسیق، جار لسیق، یعنی به اصطلاح همسایه دیوار به دیوار چسبیده، فاصله ای نداره. همسایه دیوار به دیوار رو بخواد صدا بزنه، چقدر فاصله داری تو؟ واسه است داره چیکار میکنه؟ این تعابیر رو نگاه میکنه. خب کسی اگر این رو قبول کرد، در توجه اینا فقط همین به سمت او شدن، فاصله ای نداره. جناب مولانا این قضیه رو با یه مثال گفته، ظاهرا باید قبلا این مثال براتون گفته باشه. شون بیانش اینه که یه بنده خدایی دنبال گنج میگشت، بعد خیلی التجا کرد که یه جایی رو خدایا به من نشون بده، گنج مثلا کجاست بریم بگیم. در خواب بهش گفتن که برو فلان جا، جا رو بهش گفتن با تمام دقایق، بالای فلان تپه تیر رو اونجا بنداز، به خدا به گنج میرسی. بعد ایشون از خواب که بیدار خیلی خوشحال، و رفت دید اتفاقا تمام آدرس هایی که دادن در مورد اون تپه همونجور، خیلی خوشحال شد، رفت بالای تپه و خواست تیر رو بندازه. نگفتن که کدوم طرف بندازم، چی کار کنم؟ حالا یه طرف میندازیم شاید همونجا. رفت تیر رو انداخت، رفت اونجا گشت، دید خبری نیست. باز دوباره گفت حالا یه طرف دیگه میندازیم، چند بار دید خبری نیست. حالا برگشت و با حالت گلایه، این چه آدرسی به ما دادید، این چی بود؟ دوباره باز تو خواب دید که بهش گفتم، ما گفتیم تیر رو بنداز، نگفتیم تیر رو تو کمان بذار و بکش، که یعنی همون جایی که بالای تپه رفته بود، یعنی تیر رو مینداخت زیر پاش بود گنج. این دفعه رفت دیگه به گنج رسید. جناب مولانا به سرعت میگه این آیین فیلسوفان رو میبینید، میگن خدا اون گنجه، تیر فکرت رو به دور بنداز تا به خدا برسی. بابا خدا فاصله ای نداری، همین زیر پا، میخواست مثال گنج، همین زیر پاس فاصله ای نداری. این الان به چی اشاره داره؟ میخواد بگه یعنی راه خیلی غریب و نزدیکی داریم، فاصله نداریم. اینجا با چی کار کرد؟ فقط مثل باید قشور رو گذاشت کنار، که بعضی میگن لا اله الا الله رو اینجوری معنا کن، لا اله رو بگید الا الله خودش بیاد، حتی اینجوری بعضی معنا میکنن به این دلیل، قشور رو بذاری کنار با خدایی. اصلا به تعبیر دیگر از بس با قوقا در بیرونی با خدا نیستی و الا خدا هو با توست در درون تو. خب من اگه اینو ما کنتو فاصله ای نداریم که درد میکنه، ما که فاصله ای نداریم از بس در بیرونی اینجوره. تو فقط باید اینو به اصطلاح این قوقاهای بیرونی بذار کنار، با خدای فاصله نداره. یه یا الله و ای خدا بگی و خدا رسیدی، فاصله ای نداره. این اون بهره سلوکی است که در نماز و در توجه قلبی به سمت خدا میشه داشت، که اگر این باشه مرحله بعدی شروع میشه. من انشاءالله در جلسه بعد یه مقدار باز توضیح میدم، میرسیم به بحث محضر. و السلام علیکم و رحمت الله. چش روش شریعت معمولا میگه نبندید. من اینو باز توضیح میدم.